ساعت 18 شش عصر در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ میشنوید. نودمین شهرآورد پایتخت با پیروزی تیم پرسپولیس تهران به پایان رسید. حسن روحانی میگوید حضور کشورهای خارجی در منطقه مشکل زا و خطرناک است. و 4 زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین نامه‌ای به جامعه مدنی ایران منتشر کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. نودمین شهرآورد یا دربی پایتخت بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس تهران دقایقی پیش با نتیجه 1-0 به نفع پرسپولیس به پایان رسید. یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا، یعنی ساعت 7 عصر به وقت ایران، تحلیل این بازی و حواشی آن را نیز خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید در نشست این هفته مجمع عمومی سازمان ملل متحد با طرحی برای صلح و امنیت در منطقه با نام ابتکار صلح هرمز شرکت میکند.
ما طرحی را در روزهای آینده در سازمان ملل پیش روی جهانیان خواهیم گذاشت که جمهوری اسلامی ایران با همکاری کشورهای منطقه میتواند و اعلام میکند که امنیت منطقه و خلیج فارس و دریای عمان را با کمک کشورهای منطقه به وجود خواهد آورد.
حسن روحانی روز یک شنبه در مراسم سالگرد جنگ ایران و عراق در تهران گفت حضور کشورهای خارجی میتواند برای امنیت کشتیرانی و تامین نفت و انرژی خطرناک باشد و از نظر تهران آمریکایی‌ها به عنوان بازیگران امنیت زدا در منطقه حضور پیدا کردند. او گفت ایران دست دوستی به سوی همسایگانش دراز می‌کند و حتی حاضر است از خطاهای گذشته آنان بگذرد. عربستان و آمریکا ایران را مسئول حمله هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان می‌دانند، اتهامی که ایران رد می‌کند. آمریکا همچنین ایران را به اقدام‌های بی‌ثبات کننده در منطقه متهم می‌کند. ایالات متحده ائتلافی بین‌المللی برای حفاظت از امنیت کشتیرانی در منطقه تشکیل داده است. 4 تن از زنان زندانی به تامهی سیاسی در ایران در نامه ای از زندان اوین از برخورد امنیتی با فعالان مدنی، کارگری و روزنامه‌نگاران انتقاد کردند. متن نامه مرزی امیری، ندا ناجی، ساناز اللهیاری و عسل محمدی در شبکه تلگرامی کمپین آزادی بازداشت شدگان روز کارگر منتشر شده است. نویسندگان نامه از وضعیت خود در بازداشت شکوه کرده و به احتمال اجرای احکام سنگینشان اشاره کردند. آنها همچنین نسبت به اجرای عدالت و توجه دستگاه قضایی به وضعیتشان ابراز امیدواری کردند. در عربستان وزیر مشاور این کشور در امور خارجه میگوید اگرچه در موضوع حمله به تأسیسات نفتی آن کشور در پی راه حلی مسالمت‌آمیز است، اما اگر ثابت شود حمله از خاک ایران بوده، آن را اقدام به جنگ در نظر می‌گیرد. عادل الجبیر در گفتگو با شبکه خبری CNN در آمریکا میان ایرانی بودن سلاح‌های به کار رفته در حمله به تأسیسات نفتی عربستان و انجام حمله از ایران تفاوت قائل شد. او گفت ایران مسئول حمله است و افزود موشک‌ها و هواپیماهای بی‌سرنشین به کار رفته در آن ساخت ایران و انتقال یافته از سوی ایران بودند. گروه حوثی‌های یمن مسئولیت حمله هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان را پذیرفته است. ایران دست داشتن در حمله را رد کرده، اما آمریکا، عربستان و برخی کشورهای دیگر تهران را مسئول می‌دانند. ایالات متحده هفته گذشته در واکنش تحریم‌های بیشتری علیه تهران وضع کرد. واشنگتن همچنین از اعزام نیروهای آمریکایی به عربستان برای تقویت سامانه‌های دفاعی آن کشور خبر داده است. و نخست وزیر استرالیا میگوید کشورش در ائتلافی به رهبری آمریکا برای امنیت کشتیرانی در آب‌های جنوب ایران حضور خواهد داشت. به گزارش رویترز اسکات موریسون افزوده که فراتر از این برنامه در دیگر رویارویی‌های آمریکا با ایران همکاری نمی‌کند. نخست وزیر استرالیا که سرگرم دیدار از واشنگتن است همچنین گفت که در پیوند با ایران درباره موضوع دیگری با آمریکا گفتگو نکرده است. اسکات موریسون اشاره کرد که هدف‌های آمریکا در موضوع ایران به خود آن کشور مربوط است. با افزایش تنش‌ها میان ایران و عربستان، آمریکا عملیات نظامی علیه ایران را یکی از گزینه‌ها دانسته، اما می‌گوید راه‌های دیگری مانند افزایش شدت تحریم‌ها برای فشار بر ایران وجود دارد. اما گزارش‌ها از تکرار حملات به پایگاه‌های متعلق به هشت شعبی حکایت دارد. این در حالی است که گروه حکومت اسلامی یا همان داعش نیز دست به حمله جدید زده است. همکارم ایلیا جزایری در استودیو همراه منه تا بیشتر به این خبر بپردازیم. ایلیا، خوش اومدی به این برنامه. ماجرای حمله جدید به مقر هشت شعبی چیه؟
ممنون کامبیز. رسانه‌ها و منابع خبری گزارش دادن که یک پهپاد مجهول ناشناس به یکی از پایگاه‌های وابسته به هشت شعبی مجدداً حمله کرده. این پایگاه در قسمت غربی استان الانبار واقع است. اسمش هست پایگاه تیپ التوفوف وابسته به هشت شعبی که 70 کیلومتری غرب شهر الرتبه هست. به اینها اشاره میکنم چون که شهر الرتبه قبلا بسیار خبرساز بود در دوره ای که گروه حکومت اسلامی همون داعش در عراق حضور داشت و حکومت خودخوانده خودش رو تشکیل داده بود. منابع نظامی گفتن که این حمله در یک منطقه صورت گرفته که بیابانی بوده. هنوز مشخص نیست که این حمله چه تعداد تلفات جانی در میان شبه نظامیان هشت شعبی بر جای گذاشته، اما خب این حمله اولین حمله به مقرهای هشت شعبی نیست. چند روز پیش هم یکی از پایگاه هشت شعبی در شرق سوریه در نزدیکی مرزهای عراق در منطقه آلبوکمال هدف حمله قرار گرفت که البته آلبوکمال هم مرز هست با استان الانبار. در اون حمله دست کم 5 تن از نیروهای هشت شعبی کشته شدند، 9 تن دیگر زخمی شدند. کامبیز، این حملات، این نوع حملات که از جویه گذشته شروع شده تا الان کسی مسئولیتشون رو بر عهده نگرفته، اگرچه بعضی منابع هشت شعبی هر گاهی آمریکا رو متهم می‌کنن و گاه اسرائیل رو.
ایلیا، دیروز هم یه حمله در نزدیکی کربلا روی داد. گروه داعش مسئولیتش رو بر عهده گرفت. داستان چیه و داعش آیا فعال شده دوباره با قدرت در عراق؟
این یکی از حملات نادری هست که طی چند ماه گذشته دست کم یا بیشتر از یک سال گذشته داره به وقوع میپیونده و داعش مسئولیتش رو بر عهده میگیره. ماجرا از اون قراره که یک اتوبوس داشته وارد شهر کربلا می شده از برودی های شمالی. یکی بمب چسبان به این اتوبوس بوده و اون بوده که منفجر می شه و دست کم 12 تن کشته می شن. نیروهای امنیت عراق البته اعلام کردن تحقیقات خودشون رو در زمینه این حمله شروع کردن. گروه داعش مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفت. البته این حمله داره در روزهای صورت می گیره که کربلا شروع هست، برای شیعیان روزهای عزاداری هست و داری به روزهای اربعین نزدیک میشیم. اما در مورد گروه داعش در مناطقی از عراق، آره، دوباره فعالیتش رو اثر گرفته. حدود 2 هفته پیش ارتش عراق اعلام کرد عملیات جدیدی شروع کرده در استان صلاح الدین علیه بعضی از اعضای گروه داعش که فعال شدن. البته مشخص نیست که آیا در کربلا هنوز همون هسته‌ها در به همون شدت فعال هستن یا نه. به هر حال این حمله هشداری هست برای روزهای آینده که میتونه روزهای سختی برای نیروهای امنیتی عراقی باشه.
سپاسگزارم همکارم ایلیا جزایری که اینجا در استودیو با من بود با آخرین ها در باره تحولات منطقه. اما وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی اخطار کرده که در صورت اثبات نقش جمهوری اسلامی در حمله به تأسیسات نفتی اون کشور در تحقیقات، ریاض اقدامات به توصیف آقای جبیر مناسبی رو اتخاذ خواهد کرد. عادل الجبیر روز شنبه در جلسه مطبوعاتی اظهار کرد که تحقیقات به گفته او ثابت خواهد کرد که حمله شنبه گذشته به عربستان سعودی از جانب شمال صورت گرفته و اینکه به عبارتی که او به کار برد ایران مسئولش بوده. جمهوری اسلامی دخالت در حمله هفته گذشته به عربستان سعودی رو رد میکنه. رادیو فردا از محسن دانی، مدیر اجرایی مرکز مطالعات دیپلماسی و استراتژی در دانشگاه فلوریدای جنوبی پرسیده که اقدامات مناسبی که آقای الجبر به اون اشاره کرده چه چیزی میتونه باشه؟
این حملاتی که به عربستان شده از یک طرف نشون داده که سیستم دفاعی عربستان یک مقداری ضعیفه و نتونست جلوی این حملات رو بگیره. از طرف دیگه عربستان میدونه که اگر مستقیما ایران رو مسئول این حملات بدونه، یعنی که بتونه ثابت کنه این موشک ها و این پهپادها از خاک ایران اومده بیرون، اون موقع باید عکس العملی نشون بده و داره سعی میکنه که اول قبل از اینکه عکس العملی نشون بده بتونه در جامعه بین المللی به طرف خودش بکشه، بعد یه سری اقدامات بگیره. اگر بخواد اقدام نظامی انجام بده، به نظر من هم به ضرر ایران در خواهد آمد هم به ضرر عربستان سعودی، برای خاطر اینکه هم ایران و هم عربستان هر دو در خانه های شیشه ای زندگی میکنن و بهتره که به دیگران سنگ نندازن. اگر هم نخواد حمله نظامی بکنه، به نظر من یه سری کارهایی رو میتونه انجام بده. میتونه کمک های خودش رو به نیروهای طرفدار مخالف جمهوری اسلامی زیادتر بکنه، میتونه به گروه های طرفدار ایران در منطقه، در سوریه، در عراق و در لبنان حمله بکنه، و از همه مهمتر اینه که سعی خواهد کرد که از لحاظ نفتی فشار بیشتری به ایران بیاره و سعی بکنه که بازارهایی رو که ایران از دست داده به طرف خودش بیاره. هم به نفع ایرانه و هم به نفع عربستان سعودی و هم به نفع منطقه است که هر دو کشور سعی کنن که این تنش‌های خودشونو کمتر بکنن، به خاطر اینکه اگر جنگی بشه، همونطور که ما در دوران جنگ ایران و عراق دیدیم، نه فقط ایران بلکه عربستان سعودی هم بازنده خواهد شد.
صدای محسن میلانی رو شنیدید، مدیر اجرایی مرکز مطالعات دیپلماسی و استراتژی در دانشگاه فلوریدای جنوبی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
عباس علی کت خدایی، قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان، میگوید در برخی از انتخابات ها یا در برخی از نقاط حاکمیت پول و پول ساراری به راحتی قابل لمس است. آقای کت خدایی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته در چند دوره اخیر پول ساراری مدام افزایش پیدا کرده و مدام میشنویم که یک فرد چند میلیارد و چند صد میلیون برای انتخابات هزینه کرده. رادیو فردا در این باره نظر مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی رو جویا شد که با هم میشنویم.
چند وقت پیش یک فرد خبری خبر آنلاین از نمایندگان مجلس پرسیده بود که هر کدام برای انتخابات مجلس چقدر هزینه کردید. به غیر از آقای هدایت الله خادمی نماینده ایزه که گفت 500 میلیون هزینه کرده، آقای محمد جواد کلیبند نماینده کرج که گفت 420 میلیون، و آقای جبار کوچکی نژاد نماینده رشت که گفت 250 میلیون، بقیه نماینده ها یا گفتن 40 میلیون، 30 میلیون، 50 میلیون، یا گفتن که ما دوست نداریم پاسخ بدیم، وقت نداریم، دلمون نمیاد بگیم، نمیخوایم بگیم، اصلا به شما چه مربوطه و غیره. نشون میده که نمایندگان اعدادی میلیاردی خرج میکنن. همین انتخابات شوراها که تازه کوچیک بود، خاطرتون هست هم خانم فاطمه دانشور عضو شورای چهارم فاش کرد که برای حضور در لیست تازه اصلاحات هر کس باید 2 میلیارد تومان میداده، که بعدن الهه کولایی هم تایید کرد. سال 90 هم معید حسینی نماینده خوی 2 آبان 90 گفتش که از جبهه پایداری عهد کردن هر کدوم بین 1 تا 2 میلیارد تومان هزینه کنن. بنابراین این واقعیت نیستش که سال به سال این عددها داره بیشتر میشه. از سال 1382 که اون رد صلاحیت های جدی شد و بخش های حکومتی با پول سعی کردن مردم رو بکشونن پای صندوق، این روند وارد فاز تازه شده. رضای رحمانی فرض اسفند 93 برای اولین بار اومد هشدار داد به عنوان وزیر کشور که گفت پول های کثیف و قاچاق وارد انتخابات شده. همون ایام اگر یادتون باشه پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد مطرح بود که او ناگهان افشا کرد که به 170 نماینده مجلس برای کمک به فعالیت انتخاباتی به صورت غیر قانونی پول داده. حرفایی که آقای کدخدایی امروز داده از جنس حرفای رحمانی فضلی نبود. حرفای رحمانی فضلی که واقعیات امروز سیاست ایران هست خیلی عمیق‌تر بود. میگفت پول قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و غیره وارد سیاست ایران شده. آقای کدخدایی جزء اون بخشی از حکومت هست که در واقع میگه پول خرج بشه ایبی نداره، رفقای ما خرج کنن. حرف او این هست که ریخت و پاش‌هایی که توسط نهادهای غیر وابسته به سپاه یا وابسته غیر وابسته به حکومت انجام میشه باید از اونها جلوگیری بشه. بنابراین آقای کدخدایی بخش بسیار کوچکی فرایند فساد در انتخابات ها رو هدف میگیره و اون هم بیشتر خرید و فروش رای در روستاها، شهرستان ها، یادگارات دور افتاده که این روستا در واقع در نقطه مقابل فعالیت های انتخاباتی نیروهای حکومتی قرار میگیره و میتونه آرای مردم رو جذب بکنه.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر سیاسی. به پایان این بخش خبری میرسیم. 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها با شما خواهم بود. با رادیو فردا همراه بمانید.